গুপ্ত অরেঞ্জ। عید فرخنده، عید میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر بر شما مبارک. با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. در ادامه برنامه ها در بخش دوم بشنوید برنامه جهان ترجمه رو.
جهان ترجمه،
برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم. با برنامه جهان ترجمه همراه شما هستیم، برنامه که از گروه کتاب رادیو فرهنگ هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه. اما آنچه در جهان ترجمه این هفته خواهید شنید: گفتگو با کارشناس محترم برنامه موسی ویدج، شاعر و مترجم. و گفتگو با مهمان گرامی برنامه، علیرضا بهنام، شاعر و مترجم ادبیات انگلیسی. جهانی متفاوت از دیروز تا فردا، تأملی بر آثار مترجمان ایران و جهان در جهان ترجمه. سلام و درود فراوان بر کارشناس محترم برنامه آقای موسی ویدج، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم سلام دارم خدمت شما، خانم حقیقت ناصری، خانم سعادتی، خانم حمیدی، که همتون زحمت میکشید و این برنامه رو تدارک میبینید.
زنده باشید.
که شنوندگان هم لذتش رو انشالله ببرن. همه ما هم به همه ایرانی ها سلام میکنین در هر جای ایران و جهان که باشن.
زنده باشید آقای ویدج. از ترجمه و جهان ترجمه چه خبر؟
بله، یک کتابی هست خانم حقیقت ناصری به نام گاو بنفش.
بله،
این کتاب درباره رمز و راز موفقیت در بازار کسب و کار و ایناست. بحث ما سر اینه که 4 تا چاپ خورده در عرض مثلا کمتر از 10 سال، 4 تا مترجم، 4 تا ناشر این کار رو انجام دادن. اولین بار به نام گاو ارغوانی چاپ شده بود.
چه جالب.
بعد دوباره گاو بنفش. جذابیتش به این گاو بنفش بودن و چیزی که مؤلف گفته. گفته ما رفتیم با خانواده یک جایی که مثلا گل و گلزار بود و اینا و یه چراگاهی برای گاوا بود.
بله.
خیلی زیبا بود. خب یه روز دو روز ما دیدیم که بعد تکراری شد برامون. با خودم فکر کردم اگه بین این گاوای سیاه و سفید و قهوه‌ای یک گاو بنفش باشه چطور میشه؟ جذابیت پیدا میکنه. و بعد اینجوری به ذهنش خطور کرده که برای جذاب شدن هر کاری شما باید یک نوع آوری کنید. بله. یه چیزی که فراتر از چیزهای دیگه باشه. برای همین گاو بنفش میتونه در یک مزرعه به چشم بیاد. و همینطورم من فکر میکنم توی کارهای ما هم همینطوره. حتی مثلا شما حساب کنید یک نجار کمد میسازه، یا مثلا حالا هر چیز دیگری، میز میسازه، صندلی میسازه، اگه یه چیزی بسازه که فراتر از اونا باشه، اون موقع توجه مشتری بهش جلب میشه.
یه کاری داشته باشه که یه آنی درش باشه.
آنی درش باشه. حالا ما تو شعر حافظم اون آن رو داریم.
بله.
و تو ترجمه هم که باید حتما مترجم ما آن رو حتما و حتما داشته باشه توی ترجمهش.
که کارش خاص بشه.
همینطوره.
و ویژه. متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون جناب آقای بیدش.
جهان ترجمه. پژوهشی در آثار شاعران و نویسندگان جهان.
از گونتر گراس. خیاطم گفت شانه راستت پایین افتاده. گفتم چون کیف مدرسه را مدام روی همین شانه می انداختم.
جهان ترجمه، گپ و گفتی با مترجمان نامدار ایران.
جورج سیمونو، نویسنده فرانسه زبان ولی بلژیکی.
در طی این 20 سالی که تدریس می‌کردم مترجمی رو در دانشگاه، دانشجوهایی داشتم که به طور جدی.
فردوسی تقریبا یکی از نخستین شاعران فارسی زبانه که در زبان آلمانی اشعارش ترجمه شده. بیش از 220 سال از اولین ترجمه
با عشق سر و کار داره. دانش اجتماعی میخواد، فرهنگ شناسی، مردم شناسی و ادبیات فارسی قوی.
جهان ترجمه. پنج شنبه هر هفته رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم، جناب آقای علیرضا بهنام، شاعر و مترجم ادبیات انگلیسی که باز هم دعوت برنامه جهان ترجمه رو پذیرفتن و این هفته هم در برنامه حضور دارن. آقای بهنام سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه.
درود بر شما و سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان خوب رادیو فرهنگ.
زنده باشید. در خدمت کارشناس برنامه هستیم، آقای موسی بیدش. آقای بیدش
خوش منم، خیلی خوش اومدید آقای بهنام.
درود بر
جهان ترجمه، ما در خدمتت بودیم ولی صحبتامون ناتمام موند. حالا انشالله بتونیم با به هر حال سوالای جدیدتری که خدمتون خواهم گفت بتونیم برای حداقل جوانانی که علاقه‌مندن به ترجمه مفید باشه و بتونن راهشون رو پیدا کنن. یکی از معضلاتی که ما این روزها خیلی داریم میبینیم این ترجمه‌های تکراری هست. یعنی از یک کتاب، من اول برنامه هم صحبت کردم از 4 تا ترجمه از یک کتاب. شما نظر چیه؟ چیکار باید کرد؟ آیا واقعا باید مثلا یه بعضی کتاب‌ها حالا یه فروش خوبی داشته در زمان خودش، حالا دوباره اینو ترجمه کنیم، یه جوان بیا ترجمه کنه، این راه و چاهش چیه؟ چه راهی رو شما میگید باید انجام بدیم براش؟
ببینید، به باور من در واقع اولین دلیل یک ترجمه این است که خلایی رو پر بکنه.
درسته.
بنابراین ترجمه مجدد زمانی ضرورت پیدا میکنه که ترجمه قبلی نظر مترجم جدید نارسا به نظر برسه. اگر ترجمه ای هست که خوبه یا مترجم در خودش این قدرت رو نمیبینه که ترجمه بهتری ارائه بده، بهتر این کار رو نکنه. ولی خب عرض به خدمت شما که به هر حال جهان رقابتی است و نمیشه آدم در واقع یک حکم کلی صادر بکنه. ترجمه‌ای میماند و ترجمه‌ای نمیماند. اجازه بدید من یک خاطره ای رو نقل بکنم از زنده یاد سیروس طاهباز.
بله، خدا رحمتش کنه.
ایشون در واقع کتابی رو از فکر میکنم همینگوی ترجمه کرده بود و این رو منتشر کرده بود. بعد در واقع نجف دریابندری میاد و دوباره اون کتاب رو ترجمه میکنه. برای من خیلی جالب بود، آقای طاهباز دیگه اجازه انتشار ترجمه خودش رو نداد، گفت ترجمه آقای دریابندری از مال من بهتر.
چه خوب.
و عرض به خدمت شما که این است که من فکر میکنم که در واقع اگر هر کسی به کار خودش تعهد داشته باشه از این اتفاقایی که شما میفرمایید نمیفته.
خب حالا یه نظر دیگه هم هست به این که میگه اگر از ترجمه چند سالی گذشته باشه، حالا فرض کنیم چند دهه گذشته باشه، تکرارش به دلیل صیقل خوردن زبان خوشایندم هست. شما موافقید؟
خب بستگی داره چقدر. مثلا فرض کنید که ما از زمانی که تسوجی 1001 شب را ترجمه کرد تا همین اخیراً که ابراهیم اقلیدی دوباره ترجمه کرد بیش از 2 قرن میگذشت. بله، بعد از 2 قرن زبان انقدر تغییر کرده که ترجمه مجدد الزام پیدا کنه. ولی خب بعضیا در واقع این زمان رو به مثلا فرض کنید که 1 نسل کاهش میدن که اونقدر زبان تغییر نکرد فکر نمی کنم ضرورتی داشته باشه.
خب حالا شما چون یادی از 1001 شب کردید، درسته؟
بله.
و اقلیدی رو هم نام بردید. حالا ما در برنامه‌های گذشته خانم حقیقت ناصری با این مرعشی پور رو هم درسته. اینجا مهمان داشتیم.
بله.
که ایشون هم همین کار رو ترجمه کرده.
بله.
خب در عرض مثلا فکر میکنم که بینشون 2-3 سال بیشتر فاصله نیست. البته خب هر کسی به شیوه خودش و شاید سبک کار خودش. این که حالا ما مثلا بعضی کارها رو میبینیم که ارزش این رو داره که باز هم ترجمه بشه، اون حالا من به نظرم باید استثناهایی هم قائل بشیم. خب این مشکلی است که ما این روزها داریم. خب شما خودتون کاری کردید که ترجمه تکراری محسوب بشه؟
ترجمه تکراری نه، ولی
بعضی شعرهایی که مثلا لابلای کتابای شما هست قبلا ترجمه شده؟
بله، بعضیاش اینطوره و دلیلم داره. یعنی تو مقدمه ذکر کردم که چرا این شعر دوباره ترجمه شده. ببینید مثلا فرض کنید که برمیگرده به همون بحثی که وجود داره در ترجمه و اینکه در واقع کسانی به ترجمه آزاد اعتقاد دارن. من حس کردم که اون شعر حق مطلب در موردش در ترجمه آزاد ادا نشده، اون شعر فرمش اهمیت داره.
درسته.
و عرض به خدمت شما که بنابراین ما این سبک جدید ترجمه کردم که این هم باشه در زبان فارسی مخاطب خودش انتخاب کنه.
حالا آقای بهنام یه مشکل دیگری هم وجود داره که من این رو لمس کردم و دیدم. بعضی کتاب ها با عنوان های مختلف، یک کتاب با چند تا عنوان میاد بیرون. اون موقع اینجا من فکر میکنم که خواننده که میره کتاب میخره سردرگم میشه. مثال که بزنم، کتابی هست از جبران خلیل جبران، نامه های جبران به میزیاده.
بله.
این 5 تا ترجمه هست و 5 تا عنوان. نامه های جبران، نامه های عاشقانه جبران، نامه های جبران به میزیاده، نامه های نمیدونم عاشقانه های کبود، یه چیز اینجوری.
بله.
خب این سردرگم کردن خواننده محسوب میشه نیست؟
بله خب البته اینطوره، مگر اینکه در واقع در مقدمه کتاب توضیح بدن که این کتاب فلان کتاب من به این دلیل این اسمو براش انتخاب کردم.
من.
ولی در غیر این صورت و بعد من حالا این کتاب به خصوص که شما میفرمایید رو 1-2 تا از نسخه‌های فارسیشو دیدم. مثلا فرض کنید که یه نسخه بود که طرف برداشته بود از زبان انگلیسی زبان واسط ترجمه کرده بود، برای من خیلی جای تعجب داشت.
درسته.
این همه عربیدان داریم بعد رفته از زبان انگلیسی ترجمه کرده، من نمیفهمم.
خب حالا همین سوال رو من از شما دارم، ولی خانم حقیقت ناصری بعد
بله،
از اینکه
فرصتی بگیریم
فرصت موسیقی داشته
از سایه کننده برنامه، بعد از اون برمیگردیم و در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود با حضور آقای موسی بیدج کارشناس برنامه در برنامه جهان ترجمه و همینطور مهمان گرامی برنامه شاعر و مترجم ادبیات انگلیسی آقای علیرضا بهنام. دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همراه برنامه جهان ترجمه هستید، کاری از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
همونطور که از ابتدای برنامه ما رو دنبال کردید، ما در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم، جناب آقای علیرضا بهنام، شاعر و مترجم ادبیات انگلیسی و کارشناس محترم برنامه، که در استودیو حضور دارند. آقای موسی بیدش. آقای بیدش بفرمایید.
خواهش میکنم. خب آقای بهنام، قبل از اینکه شما مترجم باشید و مترجم شعر باشید، شما رو شاعر میشناسیم. من دلم میخواد که حالا لابلای برنامه خانم حقیقت ناصری یه شعری هم ازشون بخونن.
بله، اگر فرصتی کردن همین الان هم میتونن بخونن.
بله، اگر چیزه شما اگه موافق هستید.
خواهش میکنم.
یه شعر کوتاهی هم بخونید که شنوندگان ما بدونن که کسی که شعر ترجمه میکنه، که یکی از سوالای ما هم هست، خودش هم شاعره.
درود بر شما، سپاسگزارم.
بفهمید.
برای من از این مجموعه‌ای که چند سال پیش منتشر کردم به اسم چه، یه
به اسم
چه
چه
بله، یک شعری رو انتخاب کردم که خدمتتون قرائت.
خوش.
عنوان شعر هست منظره‌ای نیست.
منظره‌ای نیست.
منظره از دریچه پهلویی عوض نمی‌شود، میرود به گوشه کادر. از گوشه بیرون میزنی با ردیف دندانهات منظم و براق و قحطی آدم ناپدید میشود. منظره است. نقاش مکزیکی کار میکند شدید. منظره است. خطابه میخواند پیکر انقلابی روس. دریچه را که عوض کنی عوض نمیشود، باز هم منظره است. و مخبران خبر می‌دهند منظره‌ای پیش چشم خلایق از پشت تارومی دود شد و به هوا رفت. قحطی آدم است دوباره. پشت دریچه منظره‌ای نیست. عوض نمی‌شود هیچ گوشه کادر. ردیف ستاره‌ها منظم و براق بیرون کادر سوسو می‌زند.
متشکرم. شعر بسیار زیبایی بود آقای بیدش.
بله.
شعر خیلی خوبی خوندن آقای بهنام. بله. در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. دست شما درد نکنه.
خواهش می‌کنم.
خب البته انتظارم از شما میره که شعر خوب بخونید دیگه. سوال ما در ارتباط با اینه که آیا مترجم شاعر هم باید باشه، مترجم شعر، یا نه نیازی نیست؟
ببینین، با اگر این اتفاق بیفته مترجم شعر شاعر باشه، قاعدتاً خوبی هایی داره و بدی هایی. اگر به این دام بیفتد که در واقع همه شعرها رو به سبک و سیاق زبان خودش ترجمه کند، این یه آسیبه.
درست.
ولی اگر که به این دام نیفته، به دلیل آشنایی بیشتری که با زبان شعر و شعر نوشتن داره، قاعدتا محصول کار خواندنی تر و جذاب تر میشه. اما مقدمه بر این در واقع این است که آیا مترجم شعر باید صنایع و علوم و فنون شاعری را بداند یا نداند؟ خب. این الزامه، باید بداند.
یعنی حالا اگر خودش هم شعر نه، به هر حال به عنوان اینکه بالقوه شاعر باشد، حالا اگه به فعل مثلا شعری نسروده یا چاپ نکرده، این اشکال نداره، اما در روح شاعری حالا غنوده باشد به قول شاعران. خیلی خوب خانم حقیقت ناصری.
متشکرم آقای بیدش و همطور شما آقای بهنام. اگر موافق باشید در بخش بعدی برنامه من بخشی از کتاب دیوانه ها در زمین بازی رو بخونم با ترجمه و گردآوری مهمان برنامه آقای علیرضا بهنام. از کتاب دیوانه ها در زمین بازی که گفتگوی است با نویسندگان نسل بیت و گردآوری و ترجمه مهمان گرامی برنامه آقای علیرضا بهنام، بخشی رو انتخاب کردم که در گفتگو با آلن گینزبرگ این پرسش مطرح شده: اما این درست است که در آسایشگاه بوده اید؟ بله بودم. در خصوص یکی از شعرهای ویلیام بلیک با نام گل سرخ بیمار دچار توهم شده بودم. این طور شروع می شد: الا ای گل سرخ، تو ناخوش احوالی. آن کرم نادیدنی که پرواز می کند در شامگاه، در تندبادی پیچان به سرت را یافته است که از لذتی سرخ است و راز سر به مهر عشقش زندگیت را نابود خواهد کرد. ببینید که شعری بسیار رمزآلود و جذاب است که در دلش تجربیات مذهبی، اشراقی و وهمی فراوانی پنهان شده. حالا هر جور که می‌خواهید تعبیرش کنید. هر سه نوع تعبیر ممکن و معتبر است. واقعیت وجوه بسیاری دارد. با ادامه برنامه جهان ترجمه همراه شما هستیم از شبکه رادیویی فرهنگ. در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم، شاعر و مترجم ادبیات انگلیسی آقای علیرضا بهنام و کارشناس برنامه آقای موسی بیدج. آقای بیدج،
بله، دست شما درد نکنه. خواهیم حقیقت ناصری،
خواهش میکنم.
بخشی از مصاحبه ای بود با آلن گینزبرگ.
بله
بله، شاعر برجسته آمریکایی. آقای بهنام، حالا این بخشی از به هر حال نثر شما رو ما شنیدیم. شما معتقد، حالا نه در این باره ولی کلن معتقد حفظ فرم هستید؟
بله.
منظور من سبک نویسنده، سبک نوشتار، یعنی آیا میشه حفظ کرد؟
بله،
تا حدودی. یا اینکه نه کلن حفظ؟
ببینید، اصولا سبک برای اینکه برگرده به یک زبان دیگه باید معادلش رو در زبان مقصد جستجو کنیم.
درست.
چون در واقع تجربه ادبی تقریبا مشترک همه جای دنیا، فقط بایستی در واقع به قالب‌ها، علوم و فنون زبان مبدأ و زبان مقصد مترجم واقف باشه تا بتونه بهترین انتخاب رو بکنه برای اینکه در واقع معادل سبکی ایجاد بکنه.
بله، حالا این معادل سبکی البته تحت تأثیر شرایط گرامر یک زبان هم قرار میگیره. مثلا اگه من بخوام مثال بزنم بین عربی و فارسی که به هر حال تخصص من هست، زبان عربی با فعل شروع میکنه، بعد با فاعل و بعدش هم مفعول و متمم و اینا، ولی در فارسی اینطور نیست. ما فعل رو آخر میاریم. جمله فارسی باید کوتاه باشه، فعل نزدیک به فاعل باشه، ولی در عربی ممکنه که نصف صفحه یک جمله بشه. این رو دیگه نمیشه سبک رو اونجا خیلی بهش پایبند بود. شما موافق هستید؟ حالا درباره انگلیسی چی؟
ببینید، من تصورم بر اینه که اینجا اینجوری ما باید برخورد بکنیم که اگر این جمله‌ای که نوشته شده در زبان مبدأ در واقع حالت عادی داره و هیچ خرق عادتی توش صورت نگرفته، ما جمله عادی به سیاق فارسی بنویسیم. اگر خرق عادتی کرده، معادل اون خرق عادت رو در زبان فارسی جستجو بکنیم.
درسته.
و عرض به خدمت شما، بنابراین در واقع حالا البته محدودیت‌های زبانی هم وجود داره، ما شاعرانی هم داریم که یا نویسندگانی هم داریم که کارهایی میکنن که مختص یک زبانه. مثلا شاعری وجود داره به اسم ای کامینگز در زبان انگلیسی،
من کامینگز،
که ایشون در واقع از یک قابلیت زبانهای غربی، یعنی حرف در واقع بزرگ ابتدای اسامی خاص و جملات، استفاده میکنه در شعرش. این
درست.
معنی داره، یک تبدیل شده به یک صنعت شعر ایشون. خب ما چنین چیز در زبان فارسی نداریم، شعر ایشون نمیتونه من. به اون شکل ترجمه.
خب بازم فکر میکنم که ما زیق وقت داریم. حالا من یک سوال آخر خودم یاد ناصری بپرسم، خواهم ببینم که آقای بهنام در آینده چی کار خواهد کرد. آیا شما کاری در دست دارید؟ آیا چیزی در نظر دارید؟ آیا ترجمه‌ای هست یا اینکه نه فعلا گذاشتید کنار؟
نه، من در واقع الان چند تا پروژه دستم هست که خوشبختانه در واقع یکیشم یه مجموعه داستانی هست از نویسنده امریکایی ریچارد براتیگان.
یعنی میشه گفت که سومین کتاب شما از براتیگانه؟ پنجمین کتاب. خب شما علاقه مندید به این مؤلف دیگه؟
یه مقداری من علاقه مندم، یه مقداری هم در واقع پیشنهاد در این زمینه زیاد به من میرسه. از طرف ناشران مختلف.
بله، پس لطف دارن کارش گرفته برادیگان در ایران. بله. بسیار خوب، خیلی ممنون.
متشکرم جناب آقای بهنام از اینکه دعوت برنامه جهان ترجمه رو پذیرفتید و دو برنامه حضور داشتید در استودیو. با شما خداحافظی میکنیم و امیدواریم که به زودی بازم شما رو ببینیم در استودیو با کارهای جدیدتون.
سپاسگزارم، ممنون از شما و شنوندگان خوب رادیو فرهنگ رو به خداوند بزرگ میسپارم.
زنده باشید، خدا نگهدار. آقای بیدج، اگر نکته باقی مانده خیلی کوتاه.
بله، آقای علیرضا بهنام شاعر و مترجم و قصه نویس هم هستند که ما در برنامه به علت اینکه وقتمون کم بوده،
بله،
در مورد قصه هاش صحبت نکردیم.
انشالله
در آینده باز هم ایشون رو اینجا ببینیم.
انشالله. با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
ممنون، خدا نگهدار.
درود بر شما. ممنون و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز با برنامه جهان ترجمه. تا برنامه دیگر، در پناه ایزد منان، پیروز و سربلند باشید.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام عرض میکنم به شما همراهان، شنوندگان عزیز و گرانقدر شبکه رادیوی فرهنگ. در خدمت شما هستم با گزارشی به مناسبت برپایی سومین نمایشگاه عرضه و فروش فرش و تابلو فرش‌های دست‌باف ایرانی که خوب فکر میکنم رویداد ارزشمندی است در حمایت از تولید کنندگان و هنرمندان کشورمون در این عرصه. در این نمایشگاه دستاوردهای اقوام و استانهای مختلفمون در حوزه فرش و تابلو فرش به نمایش گذاشته شده. میخوام در خدمت جای حسینی باشم، مسئول برگزاری این جشنواره و نمایشگاه، و توضیحاتشون رو در این باره بشنویم. سلام عرض میکنم خدمت شما و صحبت‌های شما رو خواهیم شنید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، ما از سراسر کشور عزیزمون از شهرهای مختلف و استانهای مختلف شرکت تابونی‌های بافت فرش رو در این مجموعه گرد هم جمع آوردیم که بتونن دست بافت‌های خودشون رو بدون واسطه در معرض دید عموم قرار بدن. ما از شهرهای مختلف، از تبریز، قم، چهارمحال بختیاری، کاشان، اردکان، اصفهان، نایین، قشقایی، شیراز، نیشابور، سبزوار، کاشمر، سیرجان و گنبد کاووس بافنده‌هایی را در این مجموعه که برترین برندهای فرش و تابلو فرش خودشون رو در معرض دید عموم قرار دادن.
در کنار فرش و تابلو فرش‌های بسیار ارزشمند و دستباف، مصنوعاتی مثل کیف و ترمه رو هم شاهد هستم که در کنار این محصولات به فروش میره، درسته؟
بله، ما از فرش‌های کهنه یه سری فرش‌های به اسم وینتیج یا کهنه نما درست می‌کنن عزیزانمون که حتی کهنه شدن فرش هم دورانداختنی نیست در صنعت فرش دست‌بافت. و از جاجیم‌های خیلی قدیمی که قبلاً‌ها در خونه‌های عشایری کارایی داشتن، جدیداً یه سری کیف‌ها و کوله‌ها و یه سری جامدادی و ابزارالات سنتی درست میشه که اگه هموطنان عزیزمون از نزدیک ببینن، مطمئناً عاشق این سلیقه و این کارایی صنعتی میشن. فرش‌های دستبافت ارگانیک یک خاصیتی داره که هم از لحاظ فیزیکی آسیبی به انسان نمی‌رسونه، میتونه یک سرمایه‌گذاری باشه در اصل و کمک به تولید ملی و بافندگانی که واقعاً از لحاظ معیشتی منتظر فروش این فرش‌ها هستن.
جانی حسینی بسیار ممنونم و از شما سپاسگزارم.
متشکرم، خیلی ممنون از شما و همه دست اندرکاران این برنامه.
در ادامه این گزارش در خدمت یکی از بافندگان و تولید کنندگان فرش دستباف و